likely to pursue his own aims in disregard of your
hiç faramuş ne mümkünen روز این باشگاه نوشته بوده یه طرف ورود برای ایرانی قدغن یه طرفش هم ورود برای سگ.
At the very beginning of 1978, President Carter was the guest of the Shah of Iran.
Because تمامی مفاد مقدمه مفقود آن آتی از حاکمیت به حق تاریخی و مالکیت بیچون چهار شاهنشاهی ایران بر جزایر بحرین می‌رسد.
روزولت و چرچیل بر سر منشور آتلانتیک به سازش می‌رسند.
کلاه فرنگی
اهمیت تاریخ خوانی، تاریخ آموزی، تاریخ دانی و تاریخ فهمی در این است که ما را به مخاطرات پیشرو و به پرتگاه‌های خطرناک تاریخ بیدار، هوشیار و حساس می‌کند. به ما می‌آموزد در کجای تاریخ ایستاده‌ایم، در چگونه عصر و عالمی به سر می‌بریم. چه تحولات عظیم تاریخی را از سر می گذرانیم؟ چه نسبتی با تحولات عصری داریم که در آن زندگی می کنیم؟
و خنده‌داره که می گفتن شرکت نفت انگلیس و ایران. انگلیس ها میگه نفت داشت. نفت مال ما بود. باید بگن ایران و انگلیس. بریتیش پترولیوم. همیشه در آرمش میذاشت بریتیش پترولیوم. مردم گفتن بریتیش پترولیوم یعنی چی؟ بعد برای اینکه ایرانی ها رو ابله کنن کلا سرشون میذاره میگودن بنزین پارس. نه بنزین پارس نیست، بریتیش پترولیوم یعنی نفت انگلیس. اینا همک بامبولای اینا بود و اذیت کردن اینها بود.
به نام خدا. سلام، وقت شما شنوندگان عزیز پردومی کلاه فرنگی بخیر. من فاطمه ربانی امروز هم در خدمت شما هستم با سایر همکارانم با حضور استاد خسرو معتضد. دعوت میکنم شنونده این برنامه باشید. نفت در یکی دو قرن اخیر عامل مهمی در اتفاقات و حوادث سیاسی منطقه غرب آسیا بوده و این طلای سیاه جای پای استعمارگران را در منطقه همواره تثبیت می‌کرد و موجب می‌شد که آنها به طمع نفت دولت‌های دست نشانده را روی کار بیاورند و بین ملت‌ها و قومیت‌ها مرز بکشند و فاصله بیاندازند. ایران هم از این قاعده مستثنا نبوده. نفت ایران در تاریخ از جمله امتیازاتی بوده که همواره استعمارگران جهانی به ویژه امریکا و انگلیس به آن نگاه سوء داشتند. استعمارگرانی که حکومت پهلوی راه را برای آنها هموار کرد. استاد خسرو معتضد و روایت بخش دیگری از تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. من خسرو معتضد هستم در برنامه کلاه فرنگی از رادیو تهران. عرض شود که دولت ایران در سال 1929 میشه 1310 36872 لیره بابت حق امتیاز گرفت. یعنی ایران فلج میشد دیگه. یعنی این پولو ما باید پول اصلیه بدیم، پول مملکت، پول راهن، همه چی. بعد شرکت هم مالیات نمیداد، گفت من چون در گلاسکو به صبر رسیدم مالیات نمیدهم. اینا همه باعث شد که این بلاها سر ما اومد. برنامه این بود که میخواستن اینا امتیاز دارسی رو لغوش کنن. چرا؟ فهمیده بودن امتیاز دارسی 60 ساله، 1901 تا 1961. حالا فهمیدن چه گنجی ایران هست. بهترین کار اینه ما یک کاری کنیم که این قرارداد فسخ بشه، دولت ایران فسخ کنه یک طرفه. ببینید چه بامبولی زدن به ما. بامبول یعنی کلک، یعنی ترفند. برابر این اگر اینو دولت ایران فسخ کنه، ما دولت ایران رو تهدید میکنیم و دولت ایران رو میترسونیم به جامعه اتفاق ملل و دیوان دادگستری لاهه. جامعه اتفاق ملل یعنی چی؟ یعنی سازمان ملل متحد آن زمان. شکایت میکنیم و بعد ایران رو محکوم میکنیم. قرارداد جدید که میبندیم 30 سال اضافه میکنیم تا 1993. چرا تا 1993؟ برای اینکه 1931 که قرارداد فسخ میشه، در زمان رضا شاه فسخ میشه، تا بخواد قرارداد دوباره جوش بخوره 2 سال طول میکشه. بنابراین قرارداد 1933 به ضرر ایرانه، یعنی تمامش به ضرر ایرانه. بعد اسم این قرارداد رو میگذارن لیمیتد، یعنی محدود. شرکت نفت انگلیس و ایران لیمیتد یعنی محدود، یعنی ما دیگه صاحب بریتیش تنکر نیستیم که 130 تا کشتی داشت، اینم جزء اموال شرکت نفت انگلیس و ایران بود. دیگر ما صاحب نفت عراق نیستیم، با سرمایه شرکت نفت انگلیس و عراق در عراق سرمایه گذاری کرده بودند، در کویت سرمایه گذاری کرده بودند. و خنده‌داره که میگفتن شرکت نفت انگلیس و ایران، انگلستان میگه نفت داشت، نفت مال ما بود، باید بگن ایران و انگلیس. بریتیش پترولیوم همیشه در آربش میذاشت بریتیش پترولیوم. مردم گفتن بریتیش پترولیوم یعنی چی؟ بعد برای اینکه ایرانی ها رو ابله کنن کلا سرشون میذارن میگفتن بنزین پارس. نه، بنزین پارس نیست، بریتیش پترولیوم یعنی نفت انگلیس. اینا همه بامبولا اینا بود و اذیت کردن اینها بود. بالاخره قرار میشه که دولت بیاد و چه کار کنه؟ عرض شود که صحبت کنه. من یک کتاب اینجا دارم، اسناد سیاسی دوران پهلوی، مرکز تحقیقات دربار شاهنشاهی که رئیسش دکتر باهری بود. اینا در سال 1152-53 انگلستان اینا رو آزاد کرده بود. الان اسنادی که بخوام براتون بخونم، اسنادی که هیچ وقت نشنیدید که جریانش چقدر جالبه شنونده عزیز، که اینا مخواستن لشکرکشی کنن. حتی با پادشاه عراق هم صحبت کرده بودن، ملک فیصل که خیلی با ایران اظهار دوستی میکرد که اونم در این لشکرکشی همراهی کنه. و اون موقع هم انگلستان لشکرکشی براش خیلی راحت بود، برای که خون سرباز انگلیسی نمیریخت. شما نگاه کنید، هندوستان مال انگلیس بود، تمام این شیوخ عرشوت که خلیج فارس نوکر انگلستان بودن. بحرین هم که از ایران جدا کرده بود از 1820، کلل بروس با اینا ملاقات کرده بود و اینا مستعمره شده بودن. فقط شاه تنفیذ کرد، کار بدی کرد، نباید تنفیذ میکرد، نباید قبول میکرد. در هیچ جای دنیا وقتی میان مال شما رو میگیرن که آدم نمیگه بله بنده راضیم، یکی دوز بیاد کیف شما رو بدوزه نمیگه به به دست شما درد نکنه. تنفیذ کردن شاه کار غلطی بود، باید میزش باش. کمان که آلمان شرقی روسا جداش کردن، 50 سال از آلمان غربی جدا بود، ولی آلمان ها گفتن مال ماست، آخرم برگردوندن. الانم مالویناس یعنی فالکلند، انگلیسی ها 200 سال از آرژانتین جدا کردن ولی میگن مال ماست، ول نمی کنن. شماره آینده برنامه براتون خواهم گفت که چه بامبول انگلیسی ها زدن و چه ترفندی زدن. عرض شود که تیمورتاش بدبخت و گفتن کیفش دزدیده شده، مذاکراتش با روسا در مسکو در آن کیفه. اینو رضا شام اومد در هیئت دولت برگشت گفت در اینجا سوراخ وجود دارد، رخنه وجود دارد، حرفای ما رو به خارجی ها میرسونن. این صحبت رو کرد و مخبر السلطنه در کتابش نوشته تیمورتاش هی همینطور عرض شود سر تکون میداد، گفت منظورش منه، من برای کی دارم جاسوسی میکنم؟ من که سلطنت اینو همش تقویت کردم، من که تمدن به ایران آوردم. خیلی واقعا کارایی که میکرد، مثلا شهرسازی، ما الان گزارشایی داریم شاید 200 تا گزارش از شهرستانا خواسته، اونم باز مرکز اسناد ریاست جمهوری درآورده، نوشته که شما بفهمید محصول تریاکتون چقدره. اون موقع تریاک جزء صادرات ایران بود، تریاک همش برای کشیدن نبودا، برای مواد عرض شود بیهوش کننده، برای مواد بیمارستان، برای مواد بهداشتی بود. تریاک ایران خیلی مرتوجه بود. شما محصولات کشاورزیتون چیه؟ چند تا چاه آب دارین؟ کارخونه چی دارین؟ برق دارین؟ اینا رو همه این وزیر دربار، خیلی آدم شیک و خیلی آدم دنیا دیده و 4 زبان صحبت میکرد و با تمام رجال دنیا صحبت کرده بود. خب از برنامه آینده اسناد بریتانیا رو براتون خواهم خون، منتشر نشده تا حالا. خدا نگهدار شما. با
انسان هستنده است، رهسپار در گذشت روزگار. در گذشت روزگار گام بر می گیرد و ره می سپارد. سرگذشت او در گذشت روزگار، در تاریخ، در دهر و در حضور تاریخی و تاریخمندش در جهان رقم خورده است. از کرده ها و کردارهای خود، از هر آنچه بر او گذشته است می باید بیاموزد. عملاً هم می آموزد. این خودآموختگی تاریخی و آموختن از گذشت روزگار، در کاستن از مخاطرات، در عبور از کور پیش‌ها و پرتگاه‌های خطرناک و خطرخیز تاریخ و روزگارانی که بر او می‌گذرد، بسیار مهم، بسیار حیاتی و ضروری است. تا کلاه فرنگی دیگر، بدرود.
تهران سال 1319.
اینجا تهران است، صدای ایران.
اعلام سرشماری تهران.
یکی از مهمترین قضایا و اموری که واقع شده است،
صدای تورق تاریخ در تحول تهران. از گذشته تا هنوز و آینده. رادیو تهران. رادیو تهران FM 94 AM 1330. رادیو تهران. کوی فراز. کوی فراز، برنامه‌ای از گروه دانش و اقتصاد شبکه رادیویی تهران.
سلام میکنم به شما شنوندگان برنامه کوی فراز. در قسمت قبل صحبت‌های خانم دکتر زهرا بهروزازر رو در همایشی که به مناسبت بزرگداشت 100مین سال تأسیس مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی برگزار شده بود را شنیدید. اما همزمان با 100مین سال تأسیس مؤسسه رازی، 100مین سال تأسیس سازمان دامپزشکی کشور هم بود که به همین مناسبت در همین همایش دکتر علیرضا رفیعی پور معاون وزیر و رئیس سازمان دامپزشکی کشور سخنرانی کردند که در این لحظه از شما دعوت می‌کنم شنونده صحبت‌های ایشان باشید.
قطعاً قدمت و تاریخ بیانگر اصالت و عظمت یک مجموعه است. پس رازی اصالت داره، رازی عظمت داره به دلیل قدمت و تاریخش. 100 سالگی تأسیس مؤسسه رازی، آقای دکتر نظری همکار عزیزمون هم مجری تمام‌المد فرمودن، و 100 سالگی دامپزشکی برای من و همه همکارانم هم تا این 100 سال جز عزتمندی هیچی نیاوردن. ما عزتمون مرهون و مدیون دامپزشکان است که در طول این 100 سال تونستن کارهای بزرگی رو بکنن در حوزه مؤسسه رازی و حوزه دامپزشکی. حوزه اجرایی و دامپزشکی البته بیش از 100 سال سابقه داره. ما 1296 تشکیلات دامپزشکی در کشور ایران ایجاد شده. عزیزان، علم، اجرا و تحقیقات همشون 100 سالن، یعنی 100 سال تجربه دارن. ولی میشه گفت در حوزه اجرا به قطع یقین ما در یک شرایط اقناعی قرار داریم، یعنی سازمان دامپزشکی با 50,000 نفر نیروی حاکمیت و 45,000 نفر همکاران ما در بخش اصولی و نظام دامپزشکی در یک شرایط اقناعی هستیم که رشد ما میتونه، توسعه ما اتفاق بیفته، ولی به سمت تکنولوژی بیشتر، سمت توسعه های تک و بروز شدن، نه فرق شدن جایگاهمون. در حوزه دانشگاه و حوزه علمی هم از اصلا زیاد روی کردیم، یعنی میدونیم ما بیش از 20 دانشکده دامپزشکی داریم که در این حوزه هم دیگه ما به اقناع رسیدیم، نیازی به توسعه و پیشرفت نداریم. ولی در حوزه تحقیقات، در حوزه پژوهش، در حوزه واکسن سازی، در حوزه تشخیص و در حوزه آزمایشگاه قطعا نیاز به توسعه و پیشرفت داریم. این 100 سال 100 سال با شکوهی بوده، ولی هنوز ما راه زیادی در فقط این حوزه تحقیقات، پژوهش، تشخیص و آزمایشگاه داریم و در حوزه قطعا اجرا و حوزه دانشگاه نیاز به توسعه و فرق شدن نداریم. ببینید، اهداف مهم دامپزشکی برابر با وظیفه بین‌المللیمون حوزه بهداشتی است، حوزه نظارتی است و حوزه رصد پایش. همه اقداماتی که دامپزشکی بر پایه این سه اصل سازمان جهانی بهداشت دام انجام میده افتخاریه که عرض بکنم اگر ما پروتکل‌های بهداشتیمون رو اجرا می‌کنیم، اگر ما دنبال ریشه‌کنی بیماری هستیم، اگر ما دنبال درمان و دنبال پیشگیری و مبارزه با بیماری هستیم، به قطع یقین در این موضوع بزرگترین حامی ما مؤسسه رازی بوده و هست. واکسن های رازی عزیزان یک قرن، این رو با افتخار میگم چون در حضور ما نماینده WHO هست، نماینده FAO هست، نماینده وزارت بهداشت هم هست، با افتخار عرض میکنم طی 100 سال گذشته واکسن های رازی تونسته تحقق ببخشه به شعار پیشگیری بهتر از درمان است. شما جای دیگه این رو کمتر پیدا میکنید.
دکتر علیرضا رفیعی پور معاون وزیر و رئیس سازمان دامپزشکی کشور:
بدون مؤلفه واکسن عزیزان به هیچ وجه حفظ حراست از سرمایه دامی و تولید فرآورده های خام دامی سالم بهداشت و با کیفیت و پیشگیری و مقابله با بیماری های مشترک انسان دام امکان نداره. مؤلفه اصلی همه وظایف دامپزشکی برمیگرده به واکسن که باز هم برمیگرده به این مؤسسه بزرگ و ارزشمند ما رازی. و با افتخار بگیم طی چند سال گذشته رازی افتخار داشته که تکثیر بشه. ما شرکت های دانش بنیانی رو هم داریم به لطف خدا که شرکت های دانش بنیان هم دارن کار تولید واکسن رو بکنن. یعنی واکسن سازی ما از رازی داره تکثیر میشه و الحمدلله الان به 6-7 واکسن ساز بخش خصوصی در حوزه دانش بنیان داریم. اینم افتخاری برای من. یه واژه دیگه هم عرض می‌کنم عزیزان، ما یه پیکر رو فرض کنیم که اقتصاد و سلامت درش باشه، اقتصاد دامی عزیزان بعد از نفت اقتصاد دوم کشور ماست. از نظر ارزش اقتصادی، ارزش اقتصادی حوزه دامی بعد از نفت تو کشور ما رتبه دوم داره. جمعیت 90 میلیونی هم داریم. بالاخره اینها ما سالم باشن، وظیفه ما سلامتون رو کار بکنیم. من دو بال برای این تعریف کردم. پیکره ای داریم به اسم اقتصاد و سلامت. پیکره دو بال داره، یه بال دامپزشکی، یه بال مسیر رازی. این دو بال همیشه تلاش میکنه که هم هموطنان عزیزمون رو و هم اقتصاد عرض کردم بعد از نفت رو محافظت کنه از اجرام و بیماری ها و مشکلات. خب اینجا بدید درخواست هایی هم از دانشمندان خودمون در حوزه مسیر رازی داشته باشم. تا اینجا وظیفه داشتم قدرشناس باشم. تشکر بکنم دستبوس همه عزیزانم در حوزه مسیر رازی از 100 سال پیش تا الان و آینده باشم. چند درخواستم دارم. ببین از اون هنوز هم ما نیازمند واکسن های جدید و یا واکسن های در مصرفیمون که وارداتی هست، نیازمند توسعه واکسن سازی هستیم در کشور. یعنی رازی عزیزمون هنوز هم در حوزه دام، تیور و آبزیان میتونن به ما کمک کنن و واکسن های ما رو، مورد نیاز ما رو انشالله تأمین کنن. ولی نباید 100 سال طول بکشه عزیزان، 5 سال. الان من زاهد تو اساقی به همکارا قول میگیرم ما بسیاری از نیازمندی هایمون در حوزه واکسن رو که واردات میکنیم، بسیاری از واکسن های نسل جدیدی که باید بسازیم، اینها رو من 5 سال بعد از اینکه تو اساقی به همکارا درخواست کنم، نه 100 سال بعد، 5 سال بعد انشالله تولید کنیم و بتونیم برای کشورمون و برای منطقه‌مون انشالله مثل همیشه مفید باشیم. ما الان بیش از 100 پلتفرم درخواست مجوز واکسن عزیزان توی سازمان دامپزشکی داریم، ولی یه ایراد در این وجود داره. خیلی از واکسن سازهای عزیزمون بیش از 100 پلتفرم عرض کردم وجود داره، همیشه میاد سراغ 10-15 نوع واکسن و فقط سراغ 10-15 نوع واکسن رو میگیرم و به ساخت اونها علاقمندم که امیدوارم این موضوع تغییر کنه به سمت خیلی از واکسن هایی که ما نیاز داریم. که خدمت عرض میکنم ورود واکسن های جدید با تکنولوژی ویژه و های تک رو هم قطعا نیاز داریم. ساخت سید و بذر برای بسیاری از واکسن ها مثل آنگارا، مارک، IVH، ABS، LSD، BVD و IVD رو، IBR رو از همکاران عزیزمون درخواست داریم. واکسن های مایکوپلاسمای تیور رو درخواست داریم و از همه مهمتر فیلد آبزیان و پت انیمال عزیزان دستمون خالی است که شما در این قسمت هم به ما مسیرازی کمک خواهد کرد. برای گذشتگان، برای خودتون و آیندگان رو تشویق جانانه می‌کنم.
شیرین من، ای دل و دین من، جان شیرین من.
خدا دلم حبیب من، امان امان.